به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
طلوع آفتاب آدینه در اصفهان با بوی گاز اشک‌آور و خون، سرکوب اعتراضات به کم آبی در بستر خشک زاینده رود، اختلال در اینترنت و شلیک گلوله ساچمه‌ای به مردم. خط و نشان کشیدن طرف‌های برجام برای یکدیگر، آمریکا تهران را تهدید کرد که اگر با آژانس انرژی اتمی همکاری نکند، شورای حکام به آن رسیدگی می‌کند. در آن سو، اسرائیل در آستانه آغاز مذاکرات برجام در حال تدارک یک کارزار دیپلماتیک است. انگشت اتهامی که سیاستمداران دو سوی کانال مانش به سوی یکدیگر نشانه می‌روند. تنش میان لندن و پاریس بر سر بحران پناهجویان. در این میان این دریاست که جانهای بیشتری را می‌گیرد. و رنگ خواب تاکستان‌های ایتالیا در میانه پاییز، برگزاری مسابقه 2 در میان باغ‌های انگور و سردابه‌های شراب، مسابقه‌ای که در آن از دوندگان به جای آب با شراب پذیرایی می‌شود. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. امروز پل خواجو زیر آفتاب کمرمق پاییزی میزبان هیاهوی گردشگران نبود. روز آدینه مردم اصفهان با بوی گاز اشک‌آور و صدای شلیک گلوله آغاز شد. خروش اعتراضی که از 3 هفته پیش در بستر خشک زاینده رود آغاز شده بود، حالا رنگ سرکوب به خود گرفته. به آتش کشیدن چادر معترضان، ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به شهروندان و باتوم‌هایی که امروز در هوا چرخید و صورت معترضان را به خون کشید. مقامات که در ابتدا با وعده و کارگروه سعی در خاموش کردن اعتراضات داشتند، حالا با یگان ویژه و گلوله ساچمه‌ای پاسخ می‌دهند. همان روایت تکراری در عمر جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات مردمی، پاسخ یکسان به تمامی مطالبات شهروندی، از حقوق کارگری و کم آبی گرفته تا اعتراض به گران شدن بنزین و نان. جمهوری اسلامی با یک زبان پاسخ می‌دهد: خشونت و سرکوب. شهره جولانی گزارش می‌دهد.
ببینید خوب تماشا کنید. ببینید خیلی نامرده. از این بی‌انصافی‌ها رو، از این نامردها، از این وجود ندارن اینا اصلا. میخوان که با مردم خودشون دارن اینطوری برخورد میکنن. خوب تماشا کنید. ببینید.
از نخستین ساعت‌های صبح جمعه گزارش‌ها و تصاویر بیشمار از تجمع معترضان حکایت دارد در اصفهان و در اطراف زاینده رود. معترضانی که خودشان پیش‌بینی می‌کنند صدایشان شنیده نشود و می‌دانند که با خشونت نیروهای انتظامی یا یگان ویژه روبرو می‌شوند.
با هلیکوپتر اومدند. پلیفرد اصفهان.
حضور نیروهای ویژه برای جلوگیری از تجمع دوباره مردم در بستر زاینده رود آشکار است. هدف آنها متفرق کردن معترضانی که میگویند حق طبیعیشان را میخواهند.
خیلی
نامردن.
خیلی نامردن. خودشون هم شروع کردن. ما هیچ کاری، ما فقط برای حق طبیعیمون، حق اعتراضمون اومد. فقط برای اعتراضی که حق خودمون اومد. ولی ببینید الان میزنن.
روایت‌های شهروندان در تصاویر متعددی که برای ایران اینترنشنال ارسال شده نشان می‌دهد که تجمع و اعتراض‌ها تقریباً در این منطقه در جریان است. در منطقه بین پل خواجو و پل فردوسی، و گفته شده که مسیرهای منتهی به این منطقه از جمله در فلکه فیضی مسدود شدند. در نزدیکی پل خواجو اصفهان نیروهای لباس شخصی مانع از ورود مردم به بستر رودخانه شدند. یه روزهای گذشته فراخوانی به دعوت کشاورزان اصفهانی برای تجمع جمعه 5 آذر در اطراف پل خواجو در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود. شهروندان همچنین از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیزی خبر داده بودند که آنها را از حضور در این تجمع باز داشته بود و در آن گفته شده بود که تجمع کشاورزان پایان یافته. و از آنها خواسته شده بود که به رسانه‌های معاند فرصت سوء استفاده از این تجمع را ندهند. اعتراض کشاورزان اصفهانی از چند ماه پیش و با تجمع در مکانهای مختلف از جمله استانداری شروع شد. اما تحسن آنها و برپا کردن چادر در کف زاینده رود جمعه هفته پیش به اعتراضی کم سابقه تبدیل شد. جواب مسئولان و مقام‌ها وعده رسیدگی بود و بیانیه توافقی بین شورای میراب‌ها و مسئولان استانی که بعضی از خبرگزاری‌ها با آن اشاره کردند.
روز 28 تجمع مردم اصفهان برای
چند روز بعد از این تجمع انبوه، چادرها و محل تحصن کشاورزان شبانه مورد حمله قرار گرفت. پس از درگیری‌های پراکنده که بازداشت و زخمی هم به جا گذاشته، در این شبیخون چادر کشاورزان در آتش سوزانده شد تا آثار اعتراضی که بازتاب گسترده پیدا کرده بود پاک شود. اما صورت مسئله پاک نخواهد شد. بحران آب در ایران مشکل پیچیده‌ای است که سوء مدیریت آن را وخیم‌تر کرده و درد این زخم عمیق بر زندگی فرودستان جامعه ملموس‌تر است. اعتراض‌ها به کم آبی 3 ماه پیش در خوزستان با گلوله و سرکوب همراه شد. بخشی از مشکل کم آبی در اعماق سدهای ایران لانه کرده. اینجا سد زاینده رود است در 110 کیلومتری اصفهان. کاهش قابل توجه ورودی و خروجی حجم مخزن سد زاینده رود را به کمتر از 25% آب کاهش داده.
35 خالیه.
با گذشت چند ساعت از درگیری ها تصویر و ویدیوهای متعددی معترضان مجروح و دردمند را نشان می دهد. کسانی که مورد اصابت گلوله های ساچمه قرار گرفتند یا در درگیری ها آسیب دیدند.
ارازالو باش نبودن ها نیروی انتظامی بوده با دوره نچسبونین در ارازالو ازا.
در روزی که زاینده رود خشک در قلب شهری که نصف جهان نام گرفته به سر اعتراض های خشمگین مردم بود. شهره جولانی، لندن.
همراه هستیم با کاوه مدنی، متخصص مدیریت آب و محیط زیست از شهر تورنتو کانادا. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای مدنی، با خود شما در همین برنامه راجع به اعتراضات مسالمت آمیز اصفهان صحبت کردیم و اینکه چرا زاینده رود اوضاعش به اینجا رسیده. الان شاهد هستیم که بعد از گذشت 3 هفته از این اعتراضات رویکرد مقامات تغییر کرده. دیگه از اون کارگروه ها و وعده ها خبری نیست و الان با توم و گلوله ساچمه اومده جلو. فکر می‌کنین علت این تغییر رویکرد چی بوده؟
فکر کنم هفته گذشتم این رو متذکر شدم که در واقع اینکه پوشش رسانه‌ای وسیع داره این اعتراضات، یه سری تسهیلات ایجاد شده و در واقع این اعتراضات به رسمیت شناخته میشه، میتونه همزمان خطرناک هم باشه. دلیلش یه مقدار پیچیدگی مسئله زاینده روده، یعنی حوزه آبی زاینده رود به خاطر شرایط فیزیکیش، مسائل حاشیه اجتماعیش، سیاسی و اقتصادیش و تاریخیش از لحاظ توسعه از بالا دست تا پایین دست خیلی داستان داره. ما زاینده رود رو در واقع همون تیکه 33 پل و پل خواجو رو میشناسیم به عنوان آدمهایی که داخل نیستیم. حتی مردم شهر زاینده رود رو اون قسمتی که در داخل شهر جاری است میشناسن. بنابراین وقتی که یک تجمعاتی برگزار شد به صورت صنفی آغاز شد، مردم پیوستن به این با خلوص نیت و خواستشون زنده شدن یک رودی که باهاش حافظه دارن، خاطره دارن و رودی که سلامتش برای تاریخ، برای حفظ هویت شهر مهمه و سلامتش برای محیط زیست مهمه و رسیدن آب به گاوخونی است. اما این آب بهره برداران متفاوتی داره و همه اونا لزوما خواسته های یکسانی ندارن. کشاورزان در شرق و غرب اصفهان یک خواسته هایی دارن، مصرف کنندگان شهری یا شهرداری ها و اینها خواسته های خودشون رو دارن، صاحبان صنایع مسائل خودشون رو دارن، شهرهای اطراف هم که منتفع هستن در واقع از انتقال آب از حوزه زاینده رود هم مسائل خودشون رو دارن، از جمله حالا چهارمحال و اینها، چهارمحال بختیاری هم که بالا دست. اما برگردیم به همین تجمعات. اینکه تجمعات در اول شما نگاه بکنید، حتی در واقع تابلوهای تشکر از رئیس جمهور هست، توش شعارهایی داده میشه به در واقع تشکر میکنه از مسئولین برای این داستانا، میکروفون در اختیار و حمایت میشه، مثل بعضی از تجمعات دانشجویی که مجوز میگیرن و اینجوری شروع میشن. اما لزوما اینها تحت کنترل نمیتونن بمونن، ممکنه شعارها رو بتونی کنترل کنی با میکروفون دادن و بلندگو دادن، اما بالاخره اینها میتونن تبعات اجتماعی داشته باشن. همونجوری که دیدیم مردم چهارمحال بختیاری واکنش نشون دادن، مردم خوزستان در تدارک بودن که واکنش نشون بدن، بنابراین این میتونه از کنترل خارج بشه. یه اتفاقات دیگه ای هم افتاد و اون یک سازشی بود که بین حالا یک صنفی از کشاورزان، حالا کشاورزان هم با هم دیگه اختلافات خودشونو دارن، با در واقع مسئولین برقرار شد. توی اون توافق رو که نگاه بکنی هیچ چیز از خواسته مردم نیست، یعنی باز تاکید میشه که انگار حتی رسانه ها میگن تجمع کشاورزان تموم شد. خب مردم عادی چی؟ مردمی که اونجا بودن در کنار کشاورزان و اومدن حمایت کردن، آیا فقط خواسته شون تامین آب کشاورزی بود یا خواسته های دیگری داشتن؟ اون خواسته ها لحاظ نشد. سازمان حفاظت محیط زیست کاری نبود در کل داستان و کل فرایند، و در توافق هم که نگاه بکنی یک بار هم کلمه محیط زیست و حقابه خود زاینده رود و گاوخونی مطرح نشده و سهمی نداشته. بنابراین سعی کردن با تامین نیازهای برخی این داستان رو برطرف کنن و انگار صورت مسئله حذف بشه، و حالا که اگر کشاورزان بخششون راضی شدن پس دیگه مردمی نباید اونجا باشن برای اعتراض.
به اعتراضات چهارمحال بختیاری هم اشاره کردین، در شهر کرد هم ما در هفته گذشته اعتراضات مردم رو شاهد بودیم، از اینکه چرا دارن انتقال میدن آب اون منطقه رو که سرچشمه زاینده رود هم هست، انتقال منطقه کوهرنگ رو به یزد مورد نقد شدید قرار دادن. فکر می‌کنین واقعا چطور این زنجیره ها به هم مرتبط هست برای اینکه بحران آبی ایران رو به مرز ورشکستگی رسونده؟
سوال بسیار خوبیه. کلمه زنجیره اینجا کلمه کلیدی است که شما فرمودید. ببینید، ما مشکل انباشت مسائل رو داریم، تصمیمات بدی که در به مرور زمان گرفته شده و شرایط امروز رو رقم زده، و اینا به صورت زنجیره ادامه داشتن، و وقتی که شما در یک شرایطی قرار میگیری یا باید تصمیمات سخت بگیری، بگی من حاضرم کل بازی رو برهم بزنم، کل مدل حکمرانی آب رو عوض بکنم، حاضر مدل توسعه ام رو عوض بکنم، یا همان چیزی که بوده رو ادامه بدی، همون جریانو، چون هزینه سیاسیش کمتره، چون میتونه یه سری افراد رو خوشحال بکنه، مثلا امروز کشاورزان رو خوشحال بکنی ولی همون کشاورزان یک سال آینده در وضعیت بدتری قرار بگیرن به علاوه کل مردم حوزه. این اتفاقات یک سلسله در واقع اتفاقات رخ داده، یه سری تصمیمات گرفته شده، انتقال آبها بخشی از اونن، محل استقرار صنایع، نحوه توسعه کشاورزی، مقروض کردن و وابسته کردن حوزه زاینده رود به حوزه های دیگه، اینو که بعد تازه حوزه زاینده رود رو بکنی تامین کننده آب برای حوزه های دیگه، اینا همشون به هم دیگه وصلن. امروز هم یه آبی نیست، یعنی واقعا دروغی توی سیستم، آبی وجود نداره. باید یا تصمیم سخت بگیری یا بیای باز دوباره بری ادامه بدی همون فرایند و یا اون تصمیمی که گرفته بودی که پروژه انتقال آب رو از کوهرنگ عملی بکنی، یا بری از خلیج فارس برای اصفهان آب بیاری، که خب همین بوده، مردم چهارمحال بختیاری هم باز دوباره پرسش میکنن، نگرانن که آیا این تجمعات منجر میشه به سوء استفاده برخی که قطعا پشت پرده به دنبال جوش دادن پروژه ها و دنبال کردن پروژه های عمرانی هستن، یا اینکه کمک میکنه حل مشکل بشه برای همه. و یک در واقع مردم الان قربانی شدن، برای اینکه مردم در مقابل همدیگه قرار میگیرن به خاطر پروژه هایی که بی عدالتی رو در واقع جاری کردن در همه جای کشور. یعنی هم الان شرایطی داریم که مردم خوزستان ناراضی، یعنی هم مردم چهارمحال بختیاری، هم مردم اصفهان، هم مردم یزد. خب این پس نمیشه که مردم با همین مشکلات رو خودشون داشتن به قولی ذاتی و تاریخی، این مشکلات معلول اون تصمیمات بدی است که یکی پشت سر هم گرفته شده، و متاسفانه چشماندازی هم برای اصلاح وجود نداره. هفته پیشم گفتم که نگرانیم اینه که همون بازی‌های همیشگی رخ بده، که فکر می‌کنم حداقل این توافق نشانگر همون چیزی است که گفتم.
آقای مدنی، حین صحبت‌های شما ما دو سال پیش زاینده رود رو داشتیم پخش می‌کردیم، رودخانه‌ای که که زنده بود و همچنان مردم در اطرافش بودند. باعث تأسف از شرایط الان، اما واقعا سوال این هستش که آیا نمیشد پیش بینی کرد که اصفهانی که منطقه خشکی در منطقه خشکی قرار گرفته، به جای اینکه قطب صنعتی کشور بشه با صنایع آب بر مثل صنایع فولاد، صنایع کاشی و سرامیک، میرفت به سمت اینکه قطب گردشگری میشد و این تغییر درآمد رو برای مردم مهیا میکرد؟ آیا این پیش بینی رو میشد کرد؟ آیا اصلا از لحاظ علمی قابل اجرا بود یا نه؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
از زنجیره صحبت کرد، مهم اینه که بگیم کی. یک زمانی تصمیم به توسعه گرفته شد در داخل ایران به خاطر اینکه می‌خواستن از مرزهای جنوبی کشور، از مرزهای آبی دور باشن، به خاطر اینکه نگران بودن خارجی‌ها حمله کنن. اما این تصمیمات بعد ادامه پیدا کرد، یعنی مرکز کشور ما توسعه دادیم. شما فقط اصفهان نیست، تهران هم جاش غلطه، قم هم جاش غلطه، مشهد هم جاش غلطه، کلی از شهرهایی هستن که این کشش این میزان جمعیت رو ندارن. یه روز مشکل آبشون نمایان میشه، یه روز مشکل آلودگی هواشون، مشکلات عدیده ای هم دارن، فقط مشکلاتشون یکی دوتا نیست. اینها تصمیمات بعدی قطعا قابل پیش بینی بود. همین الان هم امروز هم تغییر روند رخ بده، این میشه مسئله رو از اینی که از بدترش نکرد. اما این تغییرات بسیار هزینه زایی هستن، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی. من فکر کنم هر دوش الان این ظرفیتش وجود نداره در ایران، یعنی بودجه اقتصادی کشور که بعد میره برای تصمیمات دیگری، برای برنامه‌های دیگری، و کسی هم پوپولیزم هم که خلاصه بیداد میکنه و الان بله. کسی حاضر نیست تصمیمات سخت بگیره و تغییر رو رقم بزنه.
ممنونم از توضیحات شما. کاوه مدنی، متخصص مدیریت آب و محیط زیست از تورنتو. پروفسور اسکات لوکاس، کارشناس امور بین الملل در دانشگاه بیرمنگام، معتقد است که سوء مدیریت، ساخت غیر علمی سطح‌ها و تغییرات آب و هوایی از جمله مسائلی است که به کم آبی در ایران دامن زده.
مسئله الزاماً داشتن تجربه نیست. در مورد ایران مسئله به زیرساخت‌های اجتماعی و مدیریت در آن کشور باز می‌گردد. زیرساخت‌های اجتماعی در ایران من جمله مربوط به منابع آبی کشور و سدها برای مدت‌های طولانی در زیر فشار بودند. چون اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد و البته تحریم‌های آمریکا هم روی این اقتصاد سنگینی می‌کنند. توانایی در پایدار نگه داشتن و توسعه این زیربناها یک موضوع است و موضوع عاجل دیگر سوء مدیریت حاکم بر آنهاست. در این مورد رویکرد ایران برای ساختن سدهای متعدد برای منحرف کردن مسیر آب رودخانه ها به نقاط مختلف کشور، به کاهش سطح آبهای کشور و خشک شدن رودخانه ها منجر شده. وقتی شما این سوء مدیریت منابع آب کشور را به تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی اضافه کنید، آن وقت نه تنها تعداد رودخانه ها کاهش پیدا می کند، بلکه شما با خشک شدن کامل یک رودخانه مهم مانند زاینده رود در اصفهان هم روبرو می شوید. ما برای سالهای متمادی شاهد این اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران بوده ایم که نمونه اخیر آن در استان خوزستان بود، که البته حکومت این اعتراضات را کنترل کرد چون نیروهای امنیتی و انتظامی خودش را علیه معترضان به کار گرفت تا گسترش پیدا نکند. رژیم ایران همچنین تلاش کرد تا اطلاعات دریافتی از این اعتراضات را محدود نگه دارد. تا زمانی که ما به یک مرحله نزدیک به تظاهرات میلیونی 12 سال پیش ایرانیان علیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نرسیم و ایرانیان متحدان دست به اعتراض سراسری نزنند، رژیم ایران کماکان موفق به مهار چنین تظاهراتی می شود. اما این کمکی به زندگی مردم از جمله کشاورزان و صاحبان صنایع و ساکنان شهری مانند اصفهان نمی کند که هر روز از شرایط جاری رنج می برند. تغییرات آب و هوایی به یک شکل بر مردم و حکومت ایران و سایر کشورهای جهان تأثیر می‌گذارند و برای همه به صورت یکسان چالش‌های جدیدی را هم به وجود می‌آورند. ایران پیش از این هم خشکسالی و کم آبی داشته، اما امروز به مراتب بدتر و شدیدتر شدند. بنابراین پرسش این که حکومت ایران در مقابل تغییرات اقلیمی چه کار میتواند انجام بدهد، باید در راستای حل مشکلات زیرساخت‌های کشور و صنایع تولید انرژی آن باشد، که البته همونطور که ما امروز شاهد آن هستیم، حل این مسائل اکنون یک جنبه رویکرد بین المللی پیدا کرده و هیچ کشوری در دنیا نیست که از تأثیرات تغییرات اقلیمی از جمله ایران از آن به دور مانده باشه.
در میانه آغاز دوباره محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا در اتریش، وین خود را برای هفتمین دور مذاکرات احیای برجام بعد از 6 ماه وقفه آماده می‌کند. دیپلمات‌ها اما کارشان را از خیلی پیش از اینها آغاز کردند و با وجود تمام تلاش‌ها طرفین همچنان بر یکدیگر برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند. در دومین روز از نشست شورای حکام، نماینده آمریکا با زبان تهدید با تهران سخن گفت و هشدار داد که چنانچه جمهوری اسلامی بر توقف همکاری خود با آژانس انرژی اتمی ادامه دهد، یک نشست فوق‌العاده برای رسیدگی به این بحران تشکیل خواهد شد. در آن سو همزمان با آغاز مذاکرات احیای برجام در روز 8 آذر ماه وزیر امور خارجه اسرائیل با سران اروپایی با محوریت ایران دیدار می کند. هومن امیرقاسمی از تازه ترین تحولات حدود 72 ساعت مانده به روز مذاکرات می گوید.
هتل کوبرگ وین زادگاه برجام و حال محل برگزاری دور هفتم از مذاکرات با ایران برای احیای آن که قرار است روز دوشنبه آغاز شود. شرط رئیس تیم مذاکره کننده ایران برای رسیدن به توافق در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت.
رفع تمام تحریم‌های مرتبط با برجام، از جمله تحریم‌هایی که در چارچوب کارزار فشار حداکثری بر ایران تحمیل شده اند، شرط لازم برای موفقیت مذاکرات است.
به غیر از رفع تحریم‌ها، مسئله نظارت بر مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ تسا هم مطرح شده. یعنی جایی که تیر ماه امسال مورد حمله قرار گرفت و آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی از نابود شدن یک دوربین و گم شدن برخی قطعات نظارتی در آن طی این حمله خبر داد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید این مرکز مشمول قوانین پادمانی نمی شود.
در کرج ما مواد هسته‌ای نداریم، پس بنابراین مشمول پادمان نمیشه. در اونجا ما داریم سانتریفیوژ تولید میکنیم. خب بله، اینا اعلام کردن که سانتریفیوژهای پیشرفته در اونجا تولید میشه. ما ابایی نداریم از اینکه اعلام کنیم سانتریفیوژهای پیشرفته و الحمدلله کشورمون قادر هستش بسازه با ظرفیت بالا، و برای این کار ما از کسی اجازه نمیگیریم. حق حقوق خودمون هم هست طبق ماده 4 در واقع MPT و هیچ محدودیتی نداره.
این در حالی است که پیش از آغاز مذاکرات نماینده آمریکا در آژانس ایران را تهدید کرده. او در بیانیه ای اعلام کرده در صورت عدم همکاری ایران با آژانس، شورای حکام تا آخر امسال یک نشست فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. آمریکا از ادامه بازرسی‌های فیزیکی بیش از حد تهاجمی بازرسان آژانس از سوی پرسنل امنیتی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان ارعاب بازرسان و رفتار نامناسب با آنها شده. در این حال ایران به سوالات فنی آژانس مبنی بر پیدا شدن ذرات اورانیوم و ذرات ایزوتوپی در 3 مکان توضیحی نداده و درباره مکان نگهداری یک دیسک فلزی از اورانیوم طبیعی هم همینطور. همزمان با آغاز مذاکرات، رسانه‌های اسرائیل از یک کارزار دیپلماتیک جدید خبر دادند. بنا به گزارش اورشلیم پست، یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، از زمان آغاز مذاکرات قرار است به اروپا سفر کند، با هدف رایزنی با بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه. چند روز پیش هم ایتساک هرتسوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در سفر به لندن به جانسون گفته بود هدف از مذاکرات باید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای باشد. تحولاتی موازی با سرعت بالای غنی‌سازی اورانیوم در ایران و نگرانی جهان از رسیدن ایران به نقطه‌ای که بازگشت از آن ناممکن باشد. هومن میرقاسمی.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای غفوری، چیزی نمونده به آغاز مذاکرات احیای برجام؟ برای اولین بار دولت ابراهیم رئیسی قرار شرکت بکنه در این مذاکرات. با این خط و نشون کشیدن‌هایی که ما داریم میشنویم، زیاد هم شده در روزهای اخیر، فکر می‌کنید واقعاً طرف‌های برجام با دولت آقای رئیسی بتونن به نتیجه‌ای برسن؟
خب اگه ما این دولت آقای رئیسی رو برداریم بذاریم نظام جمهوری اسلامی، راحت‌تر میشه جواب داد، به خاطر اینکه خب خیلی فرق نمی‌کنه که آقای رئیسی باشد، آقای روحانی باشد، دولت پیشترش باشد. اصل نظام یعنی شخص علی خامنه‌ای تصمیم میگیره و حلقه دور و برش، آنها این تصمیم رو ابلاغ میکنن، وزارت خارجه میره اجرا میکنه. حالا در حال حاضر تصمیم کلی برای این است که تا جای ممکن امتیاز بگیرن، تا جای ممکن تحریم ها لغو بشه، پیش شرطایی که میبینیم، و تا جایی که میتوانند چونه بزنن، هنوز تیغشون برش داره، بروند و اون تحریم های غیر هسته ای رو هم بردارن، اونهایی که دولت ترامپ بعد از خروج ترامپ از برجام آورد و ربطی نداشت به تحریم های هسته ای، تحریم های موشکی بود، تروریستی بود، تحریم سپاه بود، تحریم های دیگر. خب حالا برای برداشتن این پکیج، برای اینکه این کار رو انجام بدن، آمدند و یک سری از کارهایی رو مانند غنی‌سازی اورانیوم تا سقف 60% که دنیا رو نگران میکنه انجام دادن. اینها رو اگر بذاریم توی یک ترازو، زمانی ممکنه اینها به یک توافق برسن که جمهوری اسلامی احساس بکنه از یک طرف احتمالاً نمیتونه بیشتر از آن چیزی که توانش هست اون باج رو بگیره، تحریم ها رو رفع بکنه، و از سوی دیگر نگرانی جامعه جهانی یک طوری باشه که فشار رو بهش اضافه کنه. معمولاً جمهوری اسلامی به فشار واکنش نشون میده اگر فشار روش نباشه. یعنی اگه زمان اوباما هم فشار نبود، اصلا سر میز مذاکره نمی‌نشست، میرفت برنامه هسته‌ایش رو ادامه میداد. برای همین من فکر می‌کنم با جمع این مسائل در اولین نشست ها ما اصلا نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه درخشان حاصل بشه، به خاطر اینکه جمیع جهات نشون میده که هنوز طرفین دارن زور آزمایی میکنن، سعی میکنن که ببینن چقدر تیغشون میبره و چقدر میتونن روی میز مذاکره امتیاز بگیرن.
حالا اگر این فرض رو داشته باشیم که تیغ طرفهای اروپایی و آمریکا حالا نبرید و ایران پروندهش به شورای حکام رفت، ایران هم سر حرفهای خودش باقی موند، به ویژه با این لابی که الان اسرائیل شروع کرده و همزمان داره سفرهای دوره‌ای رو انجام میدن و با سران کشورهای اروپایی گفتگو میکنن، این چه تبعاتی ممکنه برای ایران داشته باشه رفتن پروندهش به شورای حکام؟
خب پرونده به شورای حکام نمیره، در واقع پرونده الان شورای حکام هست، اون شورای امنیت هست، فرق میکنه. ببینید شورای حکام الان داره اصلا بررسی میکنه، در هر نشستی بررسی میکنه پرونده ایران رو. مسئله قطعنامه است. اگر قطعنامه شورای حکام صادر بکنه، آن وقت این قطعنامه میتونه مرحله بعد بره به شورای امنیت و اون اتفاقی که سالهای پیش هم ازش صحبت زیاد شده، مکانیزم ماشه اتفاق بیفته و تمام تحریم های پیشا برجام که 6 قطعنامه تحریمی بود، مهمترینش 1929 بود، اونها همه با هم برگردن، ایران بره زیل فصل 7 منشور ملل متحد. این اتفاق میتواند در شورای امنیت بیفتد. بیسش شورای حکام است با اون قطعنامه، ولی این قطعنامه رو کی باید صادر بکنه؟ شورای حکام 35 عضو داره، اما اصل کاریش اون 5 عضوی هستن که همین الان هم طرف برجام هستن، دارن مذاکره میکنن. اونها زمانی ممکنه قطعنامه رو پیشنهاد بکنن و بذارنش برای رای گیری که احساس بکنن که روی میز مذاکره نیاز دارن به اهرم فشار بیشتر و نمیتونن حریف جمهوری اسلامی ایران بشن. در اون زمان بله، در اون زمان ممکنه که حتی نشست اضطراری گذاشته بشه، به خاطر اینکه نشست‌های دوره‌ای شورای حکام فواصل زمانی معین دارن. آمریکا داره اخطار میده به جمهوری اسلامی، میگه فکر نکنید ما تا نشست بعدی شورای حکام صبر می‌کنیم، چون تو این نشست شورای حکام هیچ قطعنامه‌ای خبری ازش نیست. میگه که اگر این برنامه جلو برود و شما نیایید و به توافقی نرسید، همینطور اورانیوم 60% غنی کنید بری طرف بمب هسته‌ای، اون وقتی که ما نشست اضطراری میگذاریم و احتمال هست که اون قطعنامه رو صادر بکنیم در شورای حکام.
ممنونم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. افزایش عبور پناهجویان با قایق‌های بادی از کانال مانش تبدیل به یک تنش بزرگ میان لندن و پاریس شده. دو طرف یکدیگر را به کمکاری و بی‌توجهی متهم می‌کنند و در این میان این دریاست که هر روز جان‌های بیشتری را می‌گیرد. بوریس جانسون از امانوئل مکرون خواسته مرزبانان این کشور در خاک فرانسه مستقر شوند، خواسته ای که به مذاق پاریس خوش نیامده. مکرون هم در پاسخ دیدار وزیر کشور فرانسه با همتای بریتانیاییش را لغو کرده. در میانه این دعواها قاچاقچیان انسان با قایق‌های بادی مرگبارشان پناهجویان را تنها با تکیه بر شانسشان راهی دریا می‌کنند. رها باوند گزارش می‌دهد.
مرگ تراژیک 27 مهاجر در کانال مانش و افزایش تنش بین فرانسه و بریتانیا. طی چند سال گذشته مسیر آبی بین بندر کاله واقع در خاک فرانسه و شهر بندری دوور در منتهى الیه جنوب شرقی بریتانیا به یکی از اصلی ترین راه‌های رسیدن مهاجران به بریتانیا تبدیل شده. مسیری کوتاه اما بسیار پرمخاطره در میانه کانال مانش. فاجعه غرق یک قایق همراه با 27 مهاجر شامل 5 زن و 1 کودک که در روز چهارشنبه 3 آذر رخ داد، اکنون به کانون تنش سیاسی بی سابقه ای بین دولت‌های بریتانیا و فرانسه تبدیل شده و مقامات دو کشور به طور عمومی و با لحنی نچندان دوستانه یکدیگر را مسئول این فاجعه انسانی می‌دانند. دولت بریتانیا فرانسه را به عدم کنترل مناسب سواحل خود متهم می‌کند و فرانسه هم دولت بریتانیا را متهم به مدیریت نادرست مهاجرت به این کشور. بوریس جانسون در نامه‌ای به امانوئل مکرون که در حساب توییتری نخست وزیری بریتانیا منتشر کرده 5 گام ضروری برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌ای مشابه این گونه پیشنهاد می‌کند. نیروهای گشت مشترک برای جلوگیری از راهی شدن قایق پناهجویان از سواحل فرانسه، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر، تعمیق رابطه کاری مراکز اطلاعاتی دو کشور، توافق بازپسگیری پناهجویان میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، فعالیت نیروهای گشتی دو کشور در آب‌های منطقه‌ای یکدیگر و رصد هوایی منطقه. با این حال، تنها چند ساعت پس از انتشار نامه آقای جانسون در شبکه‌های اجتماعی، دولت فرانسه آشکارا خشم خود را از این کار ابراز داشت.
من 2 روز پیش با نخست وزیر جانسون به طور صریح و جدی صحبت کردم. برخورد من در این مورد و با نخست وزیر بریتانیا مانند تعامل با هر رئیس جمهور و یا نخست وزیران دیگر کشورها جدی و عملگرایانه بود. اما بسیار شگفت زدم که طرف بریتانیایی جدی و عملگرا نیست. شایسته نیست که شما در مکانیزم ارتباطی با رئیس جمهور یک کشور دیگر از توییتر استفاده کرده و نامه رسمی به رئیس جمهور کشور دیگر را این گونه منتشر کنید. ما اهل درس دادن موضوعات به این نحو نیستیم.
همزمان وزیر کشور فرانسه نیز پس از انتشار نامه جانسون به مکرون و درخواست بازپسگیری مهاجرانی که از کانال مانچ عبور کرده اند، قرار ملاقات با وزیر کشور بریتانیا را لغو کرد. اختلافات تجاری و مرزی بین بریتانیا و فرانسه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طی 1 سال گذشته رو به افزایش بوده. با این حال، بحران مهاجرانی که دست دسته با قایق از فرانسه راهی بریتانیا می شوند، تنش‌ها را به طور بی سابقه ای افزایش داده. رها باوند.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. دومین گروه از پناهجویانی که در مرز بلاروس و لهستان گیر افتادند با پروازی به شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق بازگشتند. 170 پناهجو در این پرواز حضور داشتند. روز پنجشنبه هم 100 پناهجوی دیگر با پروازی به عراق بازگشته بودند. پلیس ترکیه روز پنجشنبه و همزمان با برگزاری تظاهرات روز جهانی منع خشونت علیه زنان به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کرد. این زنان خواستار بازگشت ترکیه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هستند. در جریان این درگیری ها دست کم 1 نفر از معترضان زخمی شد. به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، در روم پایتخت ایتالیا هم مراسمی برگزار شد. ساختمان باستانی کلیسئوم هم به همین مناسبت به رنگ نارنجی درآمد و شعار روز جهانی منع خشونت علیه زنان روی آن ساختمان به نمایش درآمد. در سال 2021 بیش از 109 زن در ایتالیا کشته شدند که رشد 8% نسبت به سال گذشته داشته. به گفته متخصصان، سویه جدید ویروس کرونا در قاره آفریقا خطرناکترین جهش ویروس شناسایی شده است. دست کم 59 مورد از این ویروس در جنوب آفریقا شناسایی شده. بریتانیا، ژاپن، ایتالیا و اسرائیل محدودیت‌هایی را برای سفر به 6 کشور آفریقایی اعمال کردند و اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته که سفر به کشورهایی که سویه جدید در آنها شناسایی شده است را متوقف کنند. بلژیک یک مورد از این نوع جهش یافته را در خاک خود شناسایی کرده، از فردی که به مصر سفر کرده بود. همونطور که در خبر آخر هم شنیدید، شناسایی این سویه جدید همزمان شده با روزهایی که ایران بعد از چند موج پی در پی و دو سال سخت امروز جمعه اعلام کرد که تمامی شهرها از وضعیت قرمز ابتلا خارج شدند. اولین مورد این سویه جدید در آفریقای جنوبی شناسایی شده. کارشناسای بهداشتی این کشور این هفته تأکید کردند که این سویه که اومیکرون نامیده شده خطرناکترین مورد تا حال حاضره. به گفته دانشمندان این سویه دست کم 10 برابر خطرناکتر از سویه دلتایی که سال گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شده بود. همکارم بهاره خدابنده از شهر کیپتان در آفریقای جنوبی همراه ما هست. بهاره، تو به اونجا سفر کرده بودی برای پروژه مستندی که داشتی، اما گویا این سویه دلتا هم همزمان شده با سفر تو. یکم بیشتر توضیح بده راجع به اینکه اینقدر از خطرات این سویه جدید میگن، تو چی شنیدی در اونجا حضور داری؟
ببین، خب شب همین تقریبا یک ساعت پیش سازمان بهداشت جهانی این گونه تازه رو که در آفریقای جنوبی در این کشوری که ما الان درش هستیم کشف شده رو در لیست گونه های نگران کننده خودش قرار داده. قابل توجهی که این پنجمین گونه ای هستش که به این لیست اضافه میشه. پیشتر آلفا، بتا، گاما و دلتا رو داشتیم که همونطور که خودت هم گفتی دلتا گونه ای بود که میگفتن خطرناک ترین بوده و ما شاهد این بودیم که در بریتانیا و در خیلی از کشورها گونه دلتا به گونه اصلی تبدیل شده. اما حالا اینطوری که شواهد نشون میده گویا متاسفانه این گونه جدید که گونه اومیکرون نامیده شده خطرناکتر از حتی گونه دلتا و تمام گونه هایی هستش که ما تا حالا باهاش برخورد داشتیم. هنوز شواهد کافی در دست نداریم که ببینیم که این گونه چطور برای مبتلا ممکنه خطرساز باشه، به این مفهوم که آیا مرگبارتر میتونه باشه یا نه. اما اینطور که سازمان بهداشت جهانی میگه خطرش در اینه که میتونه به راحتی انتقال پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. یه چیز دیگه ای که راجبش میدونیم اینه که در همین مدت کوتاهی که کشف شده این گونه تا به حال 30 بار جهش پیدا کرده و این 2 برابر میزان جهش گونه دلتا هست که تا این لحظه ازش خبر داشتیم. بنابراین همه اینها باعث شده که الان اغلب کشورهایی که از امروز صبح شروع کردن روی کشورهای آفریقایی محدودیت‌های مسافرتی اعمال بکنن رو شاهدش هستیم، داره به تعدادشون مرتب افزوده میشه. بریتانیا روی کشورهایی مثل آفریقای جنوبی و کشورهای همسرش روی 6 کشور در واقع محدودیت مسافرتی گذاشته، حتی پروازها رو داره به تعلیق در میاره. از طرف دیگه هم اتحادیه اروپا همونطور که گفتی قبلا پیشنهاد کرده بود که پروازها محدودیت داشته باشن، اما همین دقایقی پیش درست قبل از اینکه برنامه ما شروع بشه اتحادیه اعلام کرد که به توافق رسیدن که 7 کشور آفریقایی رو در واقع در این محدودیت ها قرار بدن، اون هم باز دوباره شامل همین کشور آفریقای جنوبی و اغلب کشورهای همسایه‌اش از اسرائیل هم روی بیشتر کشورهای آفریقای جنوبی همچین محدودیت‌هایی رو اعمال کرده.
بهاره، خب الان شرایط و اون حرفایی رو که داریم میشنویم به نظر میرسه که اوضاع به مراتب از گذشته خطرناکتر هست با وجود اینکه خیلی ها واکسن زدن، اما واکنش ها در داخل آفریقای جنوبی چی بوده؟ مردم چی فکر میکنن راجع به این گونه جدیدی که باز هم ممکنه شهرها و کشورها رو به قرنطینه ببره؟
بذارم تاکید بکنم که ما هنوز شواهد در دست نداریم که این گونه میتونه مرگبارتر باشه یا نه. بنابراین میگیم شرایط خطرناک‌تره به این مفهومه که میتونه راحت‌تر گسترش پیدا بکنه. اینجا یک چیزی که قابل توجه بوده، من از لندن که وارد اینجا شدم به وضوح میدیدم که تمام مقرراتی که ما شاهد بودیم در لندن لغو شده، مثل زدن ماسک. دیگه اغلب ماسک هم نمیپوشن مگر در فضای بسته، اینجا حتی در فضای باز هم از ماسک استفاده میکنن. همچنان محدودیت روی ساعت‌های رفت و آمد وجود داره و سعی میکنن تا جایی که میشه این رو رعایت بکنن. منتها مسئله اینجاست که اینجا حدوداً 42% از بزرگسالان واکسن دریافت کردن، به طور کامل واکسینه شدن، و این در شرایطیه که مثلا در یک کشوری مثل بریتانیا حدود 70% از بزرگسالان تا حالا واکسن رو دریافت کردن. بنابراین مردم معتقد هستن، و این رو البته سازمان بهداشت جهانی هم روش تاکید میکنه، که در حال حاضر گذاشتن محدودیت‌های به این سرسختی که بالکل اصلا به حالت تعلیق در بیارن پروازها رو شاید مناسب نباشه، به همین دلیلی که ما هنوز اطلاعات کافی نداریم که این ویروس تا چقدر میتونه خطرناک باشه. از طرف دیگه هم خب دولت آفریقای جنوبی بسیار شفاف بوده در مورد انتقال اطلاعات و به سرعت تا جایی که میتونستن اطلاعاتی که در دست داشتن رو با جامعه جهانی در میون گذاشتن، و حالا برخی از منتقدین میگن که این به نظر میاد که آفریقای جنوبی داره در واقع تنبیه میشه به خاطر این کاری که کرده، به خاطر اینکه شفافیت به خرج داده، برای اینکه خب الان فصل تابستون هست در آفریقای جنوبی و صنعت توریسم اینجا قرار هست که در واقع شکوفا باشه در ماه‌های آینده که کریسمس و تعطیلات سال نو میاد، اما الان شاید هستیم که با این محدودیت خب طبیعتاً این رو از دست خواهند داد، ضربه اقتصادی بسیار بزرگی بر مردم این کشور وارد خواهد شد.
ممنونم از توضیحات تو همکارم بهاره خدابنده از شهر کیپتان در کره جنوبی. بیشتر هم مواظب خودت باش. تاکستان‌های انگور روی تپه‌های منطقه اومبریا در پاییز هزار رنگ و هزار نقش می‌شوند. تابلویی که چشم‌ها را نوازش می‌دهد و بوی گس شراب که سردابه‌هایش به مشام می‌رسد. مسابقه‌ای متفاوت در میان باغ‌های انگور، شرابگیری‌های کوچک و بزرگ و سکوت سردابه‌هایی که با خمره‌های شراب محاصره شدند. دوندگان هم می‌توانند برای رفع تشنگی به جای آب شراب ناب بنوشند. کیمیا قربانی از این مسابقه متفاوت میگه.
پاییز در منطقه اومبریا در کشور ایتالیا بسیار دیدنی است و برنامه‌های مختلفی در این فصل در این منطقه برگزار می‌شود، از جمله مسابقه دو در زمین‌های انگور. دوندگان از داخل انبارها و کارگاه‌های شرابسازی نیز رد می‌شوند و تولید کنندگان شراب برای رفع تشنگی آنها را به نوشیدن یک پیک شراب خنک و گس مهمان می‌کنند. با شروع پاییز، تپه‌های غلتان هومه شهر مونتفالکو تبدیل به دریایی از رنگ‌های گرم می‌شوند. درختان انگور در پاییز به خواب می‌روند و تولید کلروفیل را متوقف می‌کنند. از این رو سبزها کم کم تغییر ماهیت می‌دهند و به زردها و نارنجی‌ها و قرمزهای شگفت‌انگیزی تبدیل می‌شوند. مادر طبیعت هم گاهی با ابرهای تیره طوفانیش رنگها را برجسته تر و زنده تر می کند.
اینجا واقعا زیباست. مکانی شگفت‌انگیز است که همه چیز از یه تپه به تپه دیگه کاملا تغییر میکنه. چشم‌اندازها کاملا با یکدیگر متفاوتند. کافیه شما فقط خودتون رو تو این جاده‌های روستایی گم کنید تا با مناظری باور نکردنی روبرو بشید. تو این زمان از سال همه تاکستان‌ها پر از رنگ‌های طیف قرمز هستند و امسال خصوصا اونا بسیار زیبا شدند، چون که هنوز برگ‌هاشون نریخته و این خیلی جالبه. هر کسی به اینجا بیاد این شانس رو خواهد داشت که منظره‌های بسیار دیدنی ببینه. مناظری که با دیدن آنها دهان آدم از تعجب باز میمونه.
این منطقه به سرعت در حال تبدیل شدن به منطقه‌ای با شراب مرغوب است. شراب قرمزی که از انگورهای شیرین و پرآب سنجوزه ساخته می شود. کیمیا قربانی، ایتالیا.
ممنون از همراهیتون با امروز. وقت خوش.